ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از آن در یک گزارش میشنویم که لوی درستیز اردوی آمریکا میگوید ماموریت نظامی این کشور در افغانستان همان طوری که برنامه ریزی شده بود دوام خواهد یافت. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حمله گروهی دیروز کابل 29 نفر کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه پاکستان ملاقات‌های دیروز خود در کابل را مثمر می‌خواند. شماره تلفات طوفان بحری یا سونامی در اندونزیا افزایش یافته است و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از مردم کشورهای پیشرفته خواستار شد که طرز زندگی ساده و کمتر مادی اختیار کنند. مشروع اخبار. مقام‌های امنیتی می‌گویند در نتیجه حمله دستجمعی دیروز مردان مسلح بر معینیت شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی در کابل 29 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این مقام‌ها می‌افزایند که پس از تقریباً 8 ساعت و کشته شدن همه حمله کنندگان، درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان پایان یافت. جنرال مرادعلی مراد قماندان گارنیزیون کابل به رادیو آزادی گفت حمله زمان آغاز شد که مردان مسلح در مقابل ساختمان ریاست شهدا و معلولین حمله موتربم را انجام داده و پس از آن داخل ساختمان چند طبقه‌ای شدند.
حادثه تروریستی موتربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودند، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
مقام‌ها میگویند پلیس در همان لحظات نخست بیش از 350 کارمند دولتی را از ساختمان‌ها در این منطقه خارج ساختند. شاهدان عینی گفتند حمله کنندگان که به ساختمان چند منزله بالا شده بودند و طرف ساختمان‌های دیگر تیراندازی می‌کردند. ارگر ریاست جمهوری این حمله را نکوهش کرده است. وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات دیروز با رهبری حکومت افغانستان در پیام توییتر خود نوشته است که او درباره پروسه صلح با طالبان و مسائل دیگر ملاقات‌های مثمر در کابل داشته است. شاه محمود قریشی در پیام توییتر دیروز خود نوشته است که او ملاقات‌های مثمر با رهبری حکومت افغانستان داشته و پروسه صلح پیشرفت مثبتی دارد. آقای قریشی در مسافرت 3 روزه خود به افغانستان، ایران، چین و روسیه دیروز با همتای افغان خود صلاح الدین ربانی و رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در کابل ملاقات کرد. وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی در پیام توییتر خود نوشت که او درباره مسائل بسیار مهم به شمول انکشافات پروسه صلح و بهبودی روابط دو کشور بر بنیاد اعتماد و تقویت همکاری با آقای قریشی بحث و گفتگو کرده است. کابل و واشنگتن پاکستان را به پناه دادن به رهبری شورشان طالب متهم می‌کنند، ولی اسلام آباد این اتهام را رد می‌کند. ملل متحد میگوید با سلسله مساعدت به نیازمندترین مردم افغانستان تاکنون با 58,000 نفر کمک صورت گرفته است. اعلامیه دیروز کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان یا UNHCR گفت که در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میخواهد که 150,000 خانواده عودت کننده و بیجا شده و دیگر افراد نیازمند را کمک زمستانی نماید. ملل متحد میگوید 620,000 نفر به کمک‌های زمستانی عاجل نیاز دارند، در حالی که حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان تنها می‌توانند به 420,000 نفر کمک فوری برسانند. یک روحانی مقتدر در ایران درگذشت. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از مرگ آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. یکی از نزدیکان آقای شاهرودی در گفتگو با ایرنا گفت که وی شام دوشنبه به سن 70 سالگی درگذشت. شاهرودی در آلمان تحت تداوی قرار داشت. او در ماه جنوری پس از آن که فعالان از سارانوالان آلمانی تقاضا کردند که به خاطر سابقه وی به ارتباط حکم اعدام‌ها باید به جرم ضد بشری مورد بازپرس قرار گیرد، دوباره به ایران برگشت. شمار تلفات طوفان بحری یا سونامی در اندونزیا به گونه فاجعه‌بار افزایش یافته است. مقامات در این کشور دیروز تلاش‌هایشان را برای جمع‌آوری اجساد و نجات زخمی‌ها شدت بخشیدند. این طوفان بحری روز شنبه در نتیجه آتش‌فشان رخ داد. شمار کشته شدگان تا اواخر دیشب به 373 تن رسید که هنوز هم امکان دارد این رقم افزایش یابد. در نتیجه این طوفان که در سواحل غربی جاوا و جنوبی سوماترا رخ داد، 1400 تن زخمی شده اند و حداقل 128 تن دیگر هنوز هم ناپدید هستند. حدود 11600 نفر از مناطق اصلیشان بیجا شده اند. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از مردم کشورهای پیشرفته خواستار شد که طرز زندگی ساده و کمتر مادی اختیار کنند. او فاصله بزرگ میان ثروتمندان و مردم نادار را نکوهش کرد. پاپ فرانسیس این سخنان را در مراسم دعا به مناسبت عید کریسمس یا میلاد مسیح دیروز در واتیکان ابراز داشت. پاپ 82 ساله گفت که میلاد حضرت عیسی در فقر باید در طرز زندگی هر کس انعکاس یابد. او گفت میلاد مسیح یک طرز زندگی نو را بنا نهاد که اساس آن خوردن و جمع کردن نه، بلکه شریک ساختن و بخشیدن است. قرار است پاپ فرانسیس امروز هم یک پیام دیگر به پیروان خود داشته باشد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا میگوید ماموریت نظامی این کشور در افغانستان طوری که برنامه ریزی شده ادامه خواهد یافت. جنرال جوزف دنفورد این سخنان را دیروز در نشست به اشتراک صدها تن از سربازان امریکایی به مناسبت عید کریسمس بیان کرد. این در حال است که در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیده که گویا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حدود 7000 سرباز امریکایی را از افغانستان خارج می‌سازد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا دیروز گفت ماموریت آنها در افغانستان بر اساس پلان ترتیب شده دوام خواهد کرد. جنرال جوزف دانفورد در سخنرانیش در مراسم تفریحی که به مناسبت کریسمس در پایگاه نظامی نزدیک به کابل برگزار شده بود، خطاب به سربازان امریکایی گفت در اطرافتان شایعات و آوازهای گوناگون پخش می شوند، اما ماموریتی را که شما امروز دارید، همان ماموریتی است که دیروز داشتید. در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا رئیس جمهور دونالد ترامپ به اداره پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا گفته که برای خروج 7000 سرباز آمریکایی آمادگی بگیرد. اما جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، روز یکشنبه به رسانه‌های محلی افغان گفت آنها تاکنون کدام امر را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دست نیاوردند. پیش از این جنرال جوزف دانفورد هم به عیس قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان وظیفه اجرا کرده است. بر اساس نشریه ستارز این استرایپس، لوی درستیز قوای مسلح امریکا و سربازان این کشور در افغانستان گفت اطمینان می دهم هر تغییری که در این ارتباط بیاید، جنرال میلر فوراً از آن آگاه می شود که چی تغییری به میان آمده است. جنرال جوزف دانفورد در ادامه خطاب به سربازان امریکایی گفت شما اکنون سربازان نیروهای نظامی امریکا هستید. شما در افغانستان ماموریت دارید و با آن ماموریت ادامه می دهید. در این میان جنرال مرادعلی مراد، معاون وزیر دفاع افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت هرچند تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان کار حکومت آن کشور است، اما تاکنون در این مورد کدام فیصله گرفته نشده است. او گفت
این مربوط به پالیسی دولت ایالات متحده آمریکا میشه و هر تصمیمی که میگیرن مربوط به خودشان است و باز هم بعضی تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره فعلا او با قوت خود باقی است. هیچ کدام تغییری در کمیت و کیفیت نیروهای ائتلاف بین المللی که در افغانستان است پیش نامده.
با وجود این که جنرال مرادعلی مراد گفت تا هنوز در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده، اما او افزود اگر عساکر امریکایی افغانستان را ترک کنند، باز هم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از خاک و ارزش‌هایشان دفاع کرده می توانند و آنها در این مورد کدام نگرانی ندارند.
همکارم مقیم نائب گزارش می داد. گیاه الورا در این اواخر در ولایت فرا رشد چشمگیری داشته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره از فرا داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
برخی از روزنامه‌های جهان به رویداد امنیتی کابل پرداختند. ابتدا از یک انفجار انتحاری در نزدیک یکی از وزارتخانه‌ها به روز دوشنبه 24 دسامبر خبر رسید. سپس گفته شد که مهاجمان مسلح وارد ساختمان معینیت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ساحه مکرورایان اول شدند و به درگیری پرداختند. در مقاله‌ای که در روزنامه ستارز اند استرایپس نشر شده، آمده که 4 تن در این رویداد زخمی شدند. در مقاله آمده است که چندین آپارتمان و نیز دفتر اداره‌های حکومتی در محل رویداد موقعیت دارند. این در حال است که در این روز شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کابل بود و در مورد روند روان صلح هم با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هم با همتای افغان خود دیدار کرد. روزنامه آنادولو نوشته است که از دید پاکستان روند صلح افغانستان در حال پیشرفت است. مقاله نویس گفته است یک روز پیش از سفر قریشی به کابل، حکومت افغانستان اسدالله خالد را به حیث سرپرست وزارت دفاع و امرالله صالح را به حیث سرپرست وزارت داخله افغانستان گماشت. هر دو رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از مخالفان سرسخت طالبان و سیاست‌های پاکستان در افغانستان پنداشته می‌شوند. آنادولو همچنین گفته که سفر وزیر خارجه پاکستان در حال انجام می‌شود که ایالات متحده در مورد طرح خروج تقریبا 7000 بازش از افغانستان فکر میکند. روزنامه دیلی میل سخنان تازه اسکات میلر فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را بازتاب داده است. میلر گفته است دستور در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت نکرده. به نقل از جنرال میلر آمده که اگر به او در این مورد دستورم داده شود، مشکل نخواهد بود و این که آنان در کنار نیروهای امنیتی افغان میستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به وزارت دفاع کشورش دستور داد که طرح خروج تا به 7000 نیروی آمریکایی از افغانستان را بریزد. در حال حاضر بیش از 14000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند.
گیاه الورا در این اواخر در ولایت فرا رشد چشمگیری داشته است. مسئولان میگویند این گیاه میتواند بدیل خوب برای کشت کوکنار باشد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
گیاه الورا که از لحاظ اهمیت دارایی که از گیاهان مثمر خوانده می شود، در این اواخر در ولایت فرا رشد چشمگیری داشته است. دیاقین در ولایت فرا میگوید که این گیاه میتواند بدیل خوبی برای کشت کوکنار در ولایت باشد. با گفته این دیاقین، آب و هوای ولایت فرا با گیاه الورا سازگار بوده و در یک سال چندین بار حاصل می دهد. آنها همچنان میگویند که این گیاه با آب کمتر و کود کیمیاوی کمتر نیاز دارد. عبدالشکور و گل محمدتون از دیاقین که امسال حاصلات خوبی از این گیاه به دست آورده است، می افزاید که این گیاه حاصل خوب می دهد و اگر دولت برای ترویج کار نما نتیجه خوب تر می دهد.
همه که شما عمل مشاهده می کنیم، این بهراد روش نمی کنه، هوا سرده، می از زیر صفر با فراز زیر صفر نمیشه هوا. این روش تیزی با فرا بیشتر حاصل دی. همین بوتی که عمل خدیمون شما داخل می گلخانه ما رو 50 شو جلوتر چیندیم، 50 روز جلوتر. این مرحله دیومه. ما به مردم گفتیم که در سه ماه یک دفعه به شما بلگ میده، اما با فرا به دو ماه بلگ میده، به 50 روز هم بلگ. این گل، این بوته بوتیه که در 2000 تا 4000 مربع یک نفر کارگر بود.
بوته مصرف زیاد داره، بعد از بوته دیگه به حساب انبار و این چیزا، کودای شیمیایی چیزا نمیخواد، فقط چیزی که میخواد انبار گو بیشتر میخواد. دیگه اینا مصرف نداره، مصرف از اینا نسبت به بادرنگ و نسبت به گرجه خیلی کم، آب خیلی کم میخواد. یعنی ما و شما میتونیم در تابستان اینا را به 10 روز یک مرتبه بدیم.
در همین حال مثلا ریاست زراعت مادری ولایت فرا نیست از حاصلات خوب این گیاه سخن میزند. به گفته آنها این گیاه با خاک و آب و هوای فرا توافق داشته و حاصل خوب میدهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت مالداری ولایت فرا میگوید که این ریاست حدود 20 گلخانه را برای ولسوالی های پشترود و هاکسفید با تمام تجهیزات برای کشت گیاه الورا در نظر گرفته تا در این ولسوالی ها کشت کوکنار کاهش یابد.
در ولایت فرا در حدود بیش از 40000 متر مربع زمین، یعنی 20 جریب زمین، فعلا تحت پوشش الورا قرار گرفته. با این که ریاست زراعت با ادارات همکار در زی اواخر تا یک سال گذشته شروع به ترویج از این محصول در ولایت فرا کرده و فعلا داشتن به شکل تحقیقاتی کشف میشد، اما خوشبختانه نتایج از بسیار مثبت بود.
گیاهی الورا همچنان از دیدگاه دکتران معالجه خوبی برای برخی امراض مانند زخم روی و جلد، امراض قلبی و کبد میباشد. دیده شد که چقدر در عرصه رشد سینگل و فرات تلاش خواهد شد و بدیل مناسب برای کشت کوکنار در این ولایت خواهد گردید.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی قرار دارم. در این شماره این مطالب را با همکاران خوب خود یک جا به شما پیشکش می کنم. سخن هفته در مورد مذمت نمامی و سخنچینی، داستانی با عنوان محبت زن و شوهر، یلدا شبی در آستر شبهای دیگر، دو جالب از رسانه ها، 8 راز تندرستی مطلب صحی و بخش دوم آزار جنسی کودکان. اما قبل بر اینها توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
تلاش ها برای مرمتکاری بنای تاریخی خانقاه شیخ امویه در هرات به شدت آغاز شده است. خانقاه شیخ امویه، مکانی که شاهد عبادت و ذکرگویی برای خدای یکتا از سوی افراد عابد و متقی است. اما اکنون پس از گذشت بیش از 1000 سال از عمر آن، به پیر فرزانه میماند که تنش ضعیف و بیتوان شده و نیاز به مراقبت و توجه دارد. زلمه صفا، مدیر عمومی حفظ آبدات تاریخی آن ولایت، با آژانس باختر گفته است که ترمیم و کارهای اساسی خانقاه شیخ امویه را در سال آینده روی دست دارند. قابل ذکر است که در هرات بیش از 60 خانقاه در شهر و ولسوالی ها وجود دارد که بیشترشان منصوب به بزرگان و اولیای آن شهر همچون مولانا جامی، خواجه عبدالله انصار، وایز کاشفی، شیخ احمد جام و دیگران بود که تا اکنون نیز در آن برخ از مؤمنین به چله می نشینند. سید فاضل سنچارکی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، حضور فعال زنان در رسانه‌ها گسترده است. با گزارش آژانس باختر، کلید گروپ و یونسکو پنجشنبه گذشته سرویشان را که زیر نام توازن جنسیت در رسانه‌ها انجام شده، همگانی ساختند. آقای سنچارکی ضمن صحبت در این محفل این نظرسنجی را مفید و با ارزش خواند. گفت واقعیت این است که ما در افغانستان در 18 سال گذشته شاهد حضور چشمگیر زنان در رسانه ها و سایر عرصه های زندگی بودیم، اما وضعیت موجود نابسامان کنونی با وجود مشکلات و چالش ها، حضور فعالتر آنها در همه عرصه ها به خصوص در رسانه ها قابل دید است. سنچارکی افزود به اساس قانون طرز تأسیس رسانه ها مکلفند تا حقوق خبرنگاران زن را افزایش دهند و ما تلاش می نماییم تا خانم ها در سطح بلند رهبری رسانه ها جا پیدا نمایند. بعد نجیب ایوبی رئیس کلید گروپ صحبت کرد و گفت این سروی در 9 ولایت که شامل ولایت های خوست، کابل، کندهار، کندز، ننگرهار، بدخشان، بغلان، بلخ، هرات با 259 تن از ژورنالیستان زن در مورد دستمزد، نبود ظرفیت بیمه صحی و فضای مسئول کاری مصاحبه صورت گرفته است. همیرا قادری، فعال حقوق زن، نیز در این رابطه صحبت کرد و گفت در افغانستان نگاه جنسیتی نگاه متفاوت و بیگانه است و این نگاه ها در رسانه ها نیز دیده می شود که باید در کار رسانه‌ای توازن رسانه‌ای در نظر گرفته شود. و چهار شنبه گذشته نمایشگاه خط و نقاشی خط در نگارستان ملی توسط دکتر طارق رشاد، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، افتتاح شد. به گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه 27 تابلوی خط و نقاشی خط از کارهای هنری صادق احمدی خطات جوان به نمایش گذاشته شده است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه محمد هاشم شارق رئیس هنرستان در رابطه به این نمایشگاه معلومات داد و گفت که در شرایط کنونی توجه به هنر خطاطی کم رنگ شده و مسئولیت مردم و به خصوص دولت است تا در راستای حفاظت و حمایت از هنرها و به خصوص هنر خطاطی تلاش‌های ارزشمند انجام دهند. او افزود که مخترع خط نستعلیق میر عماد الدین بود که از خطهای نسخ و تعلیق خط زیبای را به نام نستعلیق اختراع کرد و این خط میراث اجداد این سرزمین می باشد که در حفاظت و حمایت هنرها به خصوص هنر خطاطی باید توجه خاص صورت بگیرد. همین گونه استاد سلمان علی اروزگانی از مسئولان حکومت و مردم تقاضا کرد که در غنامندی هنرها به خصوص هنر خطاطی سعی کنند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
این دو بیت سعدی را از نیم قرن بدین سو در حافظه دارم که هزاران هزار تن دیگر هم این قطعه در گلستان شیخ اجل سعدی را بار بار خواندند که میانی دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. میانی دو تن آتش افروختن نه عقل است و خود در میان سوختن. چه بجا و چه رواست که براستی به نمامی جایگاهی به جز بدخلاقی اجتماعی چیزی دیگری نمیتوان نام نهاد. ببینید در بین شماری از مردم یک کسل روانی موجود است که از نمامی و سخنچینی هضم میبرند و آن را جزئی از روتین و برنامه روزانه خود قرار دادند و گپ‌ها و صحبت‌های خصوصی و محرم را به افراد خارج از دایره می‌رسانند و آن هم با اضافات و تکراری‌ها و افزودن عبارات و جملاتی که باعث خشم جانب مقابل شده و سبب افروختن آتش خشونت و ناسزاگویی به فردی می‌شود که به اصطلاح مردم ارواح او هم از این ماجرا اطلاع ندارد، که گویا فلان کس در حق تو چنان کلمات دور از ادب را استعمال کرده و تو را به هفت کتاب کافر ساخته است. و شنونده و مخاطب هم در حال با بی‌حوصلگی چون گاز منتظر به اشتعال در عدم یک مطالعه و بررسی از واقعیت مسئله مشتعل می گردد و در گرماگرمی خشونت و با پراگندگی اعصاب به سوی فردی که گویا از او بدگویی کرده می رود و بی محابا به ناسزا گفتن آغاز می کند تا می تواند توسن دودش نام را در عرصه جهالت می تازد و آن فرد را با الفاظی دور از ادب تحقیر و توهین می کند، در حالی که فرد مورد خطاب گویا از مرگ خود خبر دارد و اما از این واقعه بی اطلاع است و هر قدر بی خبر از مسئله مرد خشن را به تأنی و حوصله مندی وامی دارد، اما آن مرد تا تخلیه انتهایی عقده هایی که تازه حصول کرده از گفتار ناسزا دست نمی بردارد و تا اینکه جانب مقابل هم که یک انسان است و حوصله هم حد و حدودی دارد یک دو جمله دور از ادب را به او نثار می کند و می شود یک محشر صغرا که بیا و از این نوده پیوند کو که رفته رفته یکی او یکی وی با تبادل دودشنام از حیطه شرافت و انسانیت بیرون می شوند و بالاخره وساطت چند موسفید کار کشته هم کاری نمی افتد و منجر به برخوردهای فیزیکی و در انتها در مواردی به زد و خورد خونین و در انتها به قتل و قتال می انجامد. اگر بررسی دقیق صورت گیرد در اصل چیزی برای جنگ و ناسزاگویی نبوده و تنها نمامی و سخنچینی فردی که با جانب مقابل خصومت شخصی داشته این مسئله بی ارزش و بی دلیل به این سرحد کشانیده شده است. خب در اینجا به نمام و سخنچین چه مفاد مادی و معنوی رسید؟ به جز روسیایی که بعد از ارزیابی درست معلوم می شود که آن نفر چیزی نگفته بوده و سخنچین بدبخت هیزمکش این آتش جنگ بوده است. نمی دانم عامل اساسی این خصلت شوم بیکاری و بی‌حوصلگی است و یا مرضی به این نام در روانشناسی اجتماعی موجود است که ما از آن بی خبریم، وگر نمی شود چون این کاری را انجام نداد. چرا روزی این مسئله بالای تو افتد، در آن وقت چه واکنشی و برخوردی انجام خواهی داد؟ یگانه راه ترک چنین خصیصه هاست که در آن صورت فردی بر فردی مشکوک نمی شود و جنگ و جدال بی اساس و بی دلیل هم کاهش می یابد. به منظور مبارزه با سخنچینی، یگانه تدبیر گوش ندادن به حرفهای سخنچین و اهمیتی برای سخنش قائل نشدن را پیشه کنیم، وگرنه بدانید سخنچینی یک لغزش اخلاقی است و از نظر اسلام هم نمامی و سخنچینی و قطاتی خروج از دایره مسلمانی است، وگرنه این کار به تو نیز باز می گردد و مثل همان بیت شاعر که گفته بود، آن که از من به تو صد گونه سخن می گوید، به خدا عیب تو را نیز به من می گوید. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می گویند شیرازی محبتی که بین زن و شوهر وجود دارد با تار نازکی شبیه تار عنکبوت بسته است. اگر زن و مرد در طول حیات به شمار این تارهای باریک بیفزاین، تناب محکمی از آن به میان می آید که با آسانی گسسته نخواهد شد. با باور جامعه شناسان، حرکات و سکنات زن و شوهر در مقابل یک دیگر نمایانگر احساس فکری و ذهنی آنهاست که با کلمات و جملات به یک دیگر به کار می گیرند. هر دو جانب از فهوای کلام یک دیگر معیار محبت بینشان را تعیین می کنند. داستان خیلی کوتاه از داستانهای آموزنده در این مورد را نقل می کنیم که با بروز یک حادثه خیلی خطرناک، زن از محبت واقعی شوهرش نسبت به خود آگاه می شود. نقل می کنند یکی از شاهان که می کوشید سرحد کشورش را گسترش دهد، با مقاومت های یکی از سرداران محلی مواجه شد و مزاحمت های سردار به حدی رسید که خشم سلطان را برانگیخت و بنابراین او تعداد زیادی از سربازان خود را برای دستگیری سردار موظف نمود. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای پادشاه در آمدند و برای محاکمه و مجازات به پایتخت فرستاده شدند. پادشاه با دیدن قیافه سردار جنگی تحت تأثیر قرار گرفت و از او پرسید: ای سردار، اگر من از گناهت بگذرم و آزادت کنم چه میکنی؟ سردار پاسخ داد: سلطان بزرگ، اگر از من بگذری به وطنم باز خواهم گشت و تا آخر عمر فرمانبردار تو خواهم بود. سلطان مجدداً پرسید: و اگر از جان همسرت درگذرم، آنگاه چه خواهی کرد؟ سردار گفت: آن وقت جانم را فدایت خواهم کرد. پادشاه از پاسخی که شنید آنچنان تکان خورد که نه تنها سردار و همسرش را بخشید، بلکه او را به عنوان حاکم سرزمین جنوبی کشورش انتخاب کرد. سردار هنگام بازگشت از همسرش پرسید: خانم، آیا دیدی سرای و کاخ پادشاه چقدر زیبا بود؟ دقت کردی تخت سلطان از طلای ناب ساخته شده بود؟ همسر سردار گفت راستش را بخواهی من به هیچ چیزی توجه نکردم. سردار با تعجب پرسید پس حواس تو کجا بود؟ همسرش در حالی که به چشمان سردار نگاه می کرد به او گفت تمام حواس و فکرم به تو بود، به چهره مردی نگاه می کردم که گفت حاضر است به خاطر رهایی همسرش جانش را فدا کند. بیا امشب شب یلدای من باش، امید روشن فردای من باش، به تنگ آمد زمستان دل من، شبی رویش شبی مترای من باش. چار مصرعی از شاعر معاصر عزیزه خوش نصیب بود. شب یلدا یا شب چله از درازترین شبهای سال است که در آخر ماه قوس اتفاق می افتد و بعد از آن شبها رو به کوتاهی می نهد و آغاز زمستان و چله را می رساند. اصلا شب یلدا از غروب آخرین شب قوس و طلوع اولین روز جدی است. در فرهنگ ها آمده ریشه کلمه یلدا از زبان سوریانی با مفهوم زایش و تولد است. ابو ریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید دانسته است. مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی از هند و ایرانی و هند و اروپایی دریافتند که کوتاه‌ترین روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاه‌تر می شوند و از همین رو آن را شب زایش خورشید یا مهر نامیدند و آن را آغاز سال قرار دادند. کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین اعتقاد دارد. بیرونی از یلدا به عنوان جشن 90 روز یاد کرده است. جشنهایی که در این شب برگزار می شود یک آیین باستانی است و اما در فرهنگ برهان قاطی این شب را به سبب درازی و زیاد پاییدن گویا اهریمن شب آن را نحس شمرده است. برحال در کشور ما افغانستان دقت به شب یلدا یک سنت باستانی است و شماری در این شب با ترک خواب تا طلوع آفتاب بیدار می نشینند و دوستان و اعضای خانواده با قصه خوانی پدر بزرگ ها و در مواردی خواندن اشعار شاعران کلاسیک در مورد یلدا با خوردن تربوز و انار که میوه های با دانه بسیار به این باورند که در سال پیش رو چون دانه های اندو میوه رزق روزی ایشان نیز فراوان شود و در پهلو با خوردن سایر میوه ها و خوراکی ها وقت را می گذرانند که آغاز 40 روز اول زمستان یعنی چله بزرگ است که در پس آن 20 روز چله خرد آمدنی است. به این بیت های شاعران کلاسیک گوش می دهیم که در مورد شب یلدا چه گفتند. حضرت شیخ اجل سعدی فرمودند هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. اوهدی مراغی هم این بیت را دارد شبی هجرانت ای دلبر شبی یلداست پنداری، رخت نوروز و دیداری تو عیدی ماست پنداری. و این بیت از شاعر جوان مرگ شده منوچهری دامغانی است. نور رایش تیر شب را روز نورانی کند، دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند. در جالب ها در رسانه ها در این هفته دو مطلب جالب داریم. یکی با عنوان رزق دهنده که خواهر ما نادره یکتا از کابل و دیگری از بانو ماه محبوب هست که حتما ایشان نیز برگزیدن. نخست حکایت رزق دهنده. در یکی از روزها یک چرسی کنارم آمد و برایم گفت یک مقدار پول برایم بده، میخواهم چرس بخرم و نشه کنم. من برایش گفتم به خاطر خوراکه برایت پول میدهم، ولی به خاطر چرس نه. چرسی برایم گفت رزق دهنده کسی دیگری است، اگر به خاطر چرس پول میدی خوب، ورنه من میروم. من هم برایش یک مقدار پول دادم و چرسی حرکت کرد. من نیز به تعقیب چرسی در حرکت بودم. در یکی از کوچه ها عروسی بود. یک نفر پتنوس بزرگ پر از قابلی به دست داشت. پتنوس قابلی از دستش به زمین افتاد و قابلی بر روی زمین ریخت. چرسی شروع کرد به خوردن قابلی که چشمش به طرف من شد. برای من یک جمله عجیب و غریب گفت که آن جمله تمام عمر فراموشم نخواهد شد. برایم گفت در این روزها روابطم با وی کمی خراب است، ورنه برایم در بشقاب روزی میداد. خب باز هم آنقدر مهربان است که با کسی خفه هم باشد وی را گرسنه دیده نمیتواند. جالب دیگر را دوست خوب رادیو آزادی، ماه محبوب یا ما محبوب در سایت گیاهان دارویی گذاشتند که خیلی علمی و آموزنده بود و ما برای شما برگزیدیم با عنوان اصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی. با سپاس از ماه محبوب. روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه و شاعر متصوف شیخ بهایی رسید. پس از سلام و احوال پرسی از شیخ پرسید در برخورد با افراد اجتماع اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟ شیخ گفت هرچه نظر حضرت اشرف باشد همان است، ولی به نظر من اصالت ارجح است. و شاه برخلاف او گفت شک نکنید که تربیت مهمتر است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ یک نتوانستن یک دیگر را قانع کنند. بناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کرد تا حرفش را به کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید. بعد از تشریفات اولیه وقت شام فرا رسید. سفره بلند پهن کردن، ولی چون چراغ و برقی نبود مهمان خانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او چهار گربه یا پشک شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام شاه دستی پشت شیخ زد و گفت دیدی پیر؟ گفتم تربیت از اصالت مهمتر است. اما ما این گربه های نااهل را اهل و رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است. شیخ در عین اینکه هاج واج مانده بود گفت من فقط به یک شرط حرف شما را میپذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند. شاک از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت این چه حرفی است؟ فردا مثل امروز و امروز هم مثل دیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست. ولی شیخ بهایی دست بردار نبود که نبود، تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا تکرار کند. لذا شیخ فکورانه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت بیدرنگ دست به کار شد، چهار جراب برداشت و چهار موش در آن نهاد. فردا او باز طبق قرار قبلی به کاخ رفت، تشریفات همان و سفره همان و گربه های بازیگر شاک مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت حرفهایش می دید. زیر لب برای شیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ موشها را رها کرد. در آن هنگام هنگامه‌ای به پا شد، یک گربه به شرق، دیگری به غرب، آن یکی شمال و آن یکی جنوب. این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا، یادت باشد اصالت گربه موش گرفتن است. گرچه تربیت هم بسیار مهم است، ولی اصالت مهمتر. یادت باشد با تربیت میتوان گربه اهلی را رام و آرام کرد، ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود برمیگردد. و این است حکایت بعضی تازه و دوران رسیده ها.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
صحت یکی از نعمات بزرگ الهی است که نصیب انسانها شده و نگهداری این نعمت که سبب طول و عمر است یکی از وجایب اصلی بشر است. و اما شماری در این کار بی‌غورند و بی‌پروا و حیات را بنابران مصرع حضرت سنایی مختص به خور و خواب و خشم شهوت می دانند. اما چنان نیست. بی توجهی به صحت و تندرستی مایه بدبختی و در انتها هلاکت است. گرچند رادیو آزادی برنامه اختصاصی صحت سرمایه زندگی را دارد، و اما نعمت الله خالیاری از مزار شریف نوشته متولی با عنوان 8 راز تندرستی برای زندگی بهتر و طولانی تر را فرستادند. بنابر مفید بودن مسئله، آن را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
هشت راز تندرستی برای زندگی بهتر و طولانی تر. این عادتها عمر شما را طولانی تر و با کیفیت تر می کنند. از صبح تا شام این 8 عادت ساده را سر لوحه خود قرار دهید تا زندگی بهتر و طولانی تر داشته باشید. شاید دکتر هوز را بشناسید که برنامه تلویزیونیش روزانه بیش از 3.5 میلیون بیننده دارد. دکتر هوز اکنون 52 سال دارد. برای او حضور در بازی زندگی به این معناست که با شور و شوق وصف ناشدنی همچنان برای کمک به بهتر و طولانی تر زیستن آدم ها تمرکز و فعالیت می کند. او می گوید ما در هیچ برهه از تاریخ از چنین فرصت برای تندرستی برخوردار نبوده ایم. عادات 8 گانه تندرستی را که به عقیده دکتر اوز مهمترین عادات تندرستی هستند قرار ذیل است. شماره اول، روز خود را با حرکات کشیشی آغاز کنید. حرکات کشیشی با مدت 10 دقیقه هر روز صبح فواید گوناگون دارد. از جمله این فواید می توان به کاهش خطر حمله قلبی، کاهش استرس و بهبود گردش خون اشاره کرد. حرکات کشیشی صبحگاهی می تواند با یک آزمایش آغاز شود. اگر هنگامی که پاهایتان در حالت کشیده قرار دارد نتوانید با انگشتان دست شست پایتان را لمس کنید، پس بدنتان بیش از حد خشک است. آنگاه باید نخست ماهیچه های گردنتان را آزاد و راحت بگذارید، زیرا آنجا محل ذخیره تنش هاست. اگر در میانه انجام تمرینات کشیشی احساس ناراحتی کردید، نفس عمیق بکشید و ماهیچه های خود را شل کنید. شماره دو، صبحانه را هرگز از قلم نیندازید. سیستم بدن ما هر صبح منتظر وعده صبحانه است. بنابراین هنگامی که صبحانه را حذف می کنید، بدنتان گیج می شود و تصور می کنید قحطی آمده است و همین دلیل میزان سوخت و ساز در بدن شما کاهش می‌یابد و همین امر سبب می‌شود در طول روز سخت‌تر بتوانید کالری بسوزانید. شماره 3، همیشه سر وقت حاضر شوید. 5 دقیقه تأخیر با آن که اتفاق کم اهمیت و کوچک به نظر می رسد اما سبب بروز استرس زیاد می شود که می تواند التهاب های مزمن و فشار خون بالا را در پی آورد. اگر شما 5 دقیقه زودتر از وقت شروع کار در محل کار خود حاضر شوید، استرس نخواهید داشت، زیرا از همه پیشی گرفته اید. در چنین حالت دیگران را زمانی که وارد محل کار می شوند خواهید دید، در حالی که آنها نمی دانند شما چطور توانستید زندگی خود را این چنین سازماندهی کنید. در واقع رمز جادویی غلبه بر چنین شرایط تنش‌زایی این است که اگر 5 دقیقه جلو نباشید دیر خواهید کرد. شماره 4، فعال و پرتحرک باشید. اگر پشت میز می نشینید و با کامپیوتر کار می کنید، می توانید از یک توپ تعادلی برای انجام این فعالیت جسمانی کمک بگیرید. اینها همه مثال های از تحرک است. در اصل مهم نیست چی فعالیت انجام می دهید و لازم هم نیست که هنگام انجام این فعالیت ها حتما حرق کنید. فقط فعالیت کنید، همین و بس. شماره 5، با دیگران صمیمی تر باشید. همیشه با یاری ارتباط های اجتماعی است که می توانیم قانون استرس را پشت سر بگذارانیم. اگر در زندگی روزمره از چنین محبت محروم باشیم، تقاص بسیار پس خواهیم داد. بسیاری از ما با پرداختن به سرگرمی ها، فعالیت های شغلی یا وقایع گوناگون روزمره از صمیمیت میگذریم، در حالی که عمیقا در قلب خود میدانیم این کارها اهمیت چندان ندارند. پس به جای چنین عادات غلط، بکوشید عادات جدید را در خود تقویت کنید که شما را با دیگران مرتبط کند. مثلا هر شب یک ایمیل یا پیامک تشکر آمیز برای فرد، مثلا یک معلم یا همکار، یک دکتر یا دوست یا همسرتان بفرستید. شماره 6، از ورطه هولناک ساعت 15 به سلامت عبور کنید. مواد غذایی در شکم، یعنی در اصل در روده کوچک، جذب می شود و از آنجا به کبد می رود. هنگامی که ما بیش از نیازمان می خوریم، مواد غذایی اضافی تبدیل به چربی می شوند که به مدت طولانی در بدن ما، یعنی در کبد و در پوشش به نام اومنتوم در ناحیه شکم ذخیره خواهد شد. بدترین ساعت روز برای خوردن ساعت 3 بعد از ظهر است، زیرا میزان انرژی بدن پایین است و بسیاری از افراد سراغ میان وعده های می روند که مملو از کالری های غیر ضروری است. و این مطلب این نکته را نیز اضافه کنید که شکر درست به اندازه مواد مخدر بسیار قوی اعتیادآور است. به جای میان وعده های مضر، میان وعده های سالم مانند تکه های زردک به همراه داشته باشید. به این ترتیب به جای خوردن یک پاکت چپس، به سمت چنین میان وعده های سالم دست دراز خواهید کرد. به خود بقبولانید که اولین لقمه بهترین لقمه است. 2 الی 3 لقمه بردارید و روی آن یک لیوان بزرگ آب بنوشید. این کار طعم آن غذا را از دهانتان میبرد. وگر نباید تا ته ماجرا بروید و همچنین به خوردن ادامه دهید. شماره 7، خود را درگیر موضوعات بی اهمیت نکنید. ما گنجینه محدود از توانایی تصمیم گیری داریم و متاسفانه این گنجینه را با بسیاری از تصمیم هایمان درباره مسائل جزئی به هدر می دهیم. مثال از این مسائل جزئی این سوال پیش پا افتاده است که برای صبحانه چی بخوریم؟ به جای درگیر شدن به خود، فقط چیز پیدا کنید و برای صبحانه بخورید. این کار احساس تسلط شما را بر امور افزایش می دهد و از استرس شما می کاهد. شماره 8، رأس ساعت 10 شب بخوابید. خواب پدیده محترم است که متاسفانه ما احترامش را نگه نمی داریم و این نادیده انگاری در جامعه امروز ما تبدیل به مشکل بزرگ شده است. باید شب هنگامی که برای خواب آماده می شویم، زنگ ساعت خود را تنظیم کنیم و بهتر است این کار را در ساعت 10 شب انجام دهیم. این زمان بهترین ساعت برای خواب است، زیرا عموم افراد در جامعه ما ساعت 6 صبح از خواب بیدار می شوند. خوابیدن در ساعت 10 شب به ما این امکان را می دهد که نیاز خود را به 8 ساعت خواب تامین کنیم. نداشتن ساعت مشخص و منظم برای خواب در شب می تواند سبب خواب ناکافی شود. خود این مسئله می تواند شما را چاق کند، زیرا موجب افزایش میزان هورمون می شود که شما را گرسنه می کند. هورمون گرسنگی. این هورمون درست مثل یک هیولای گرسنه است. پس متوجه صحتتان باشید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته همکارم فرشته غنی بخش اول آزار جنسی کودکان، پیشگیری و مقابله و درمان را برای شما ارائه کرده بود که در آن آموزش مقابله با تجاوز به کودک، احساس امنیت، محافظت از بدن خود و چند مسئله دیگر را به شرح و مداقه قرار داده بود. و اما امروز متباقی بخش از این بررسی را برای شما والدین تقدیم می کند. با سپاس از فرشته غنی.
رازدار نبودن. همیشه برنامه‌های تلویزیونی بچه‌ها یا حتی خود والدین کودکان را به رازدار بودن تشویق می‌کنند و به کودکان می‌آموزند این رازداری باعث اعتماد دیگران به آنها می‌شود. اما باید به فرزندان خود تأکید کنید که هیچ رازی نباید بین آنها و افراد بزرگتر دور از چشم والدین وجود داشته باشد، چون اکثر افراد که کودک آزاری می کنند با کودک می گویند بوسیدن یا تماس بدنی بین ما راز است که غیر از ما دو نفر کس نباید آن را بفهمد. مهارت نگفتن. برخی والدین به فرزندان خود می آموزند که همیشه باید به حرفهای بزرگترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگترهاست. اما در واقع این آموزش کاملا غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاه هم به خواسته های دیگران نبگوید، چون در غیر این صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته بیمارگونه و آزاردهنده خواهد کرد. تأکید بر ارزش‌های خانوادگی. ارزش‌های خانوادگی را به او بیاموزید. وقتی رفتار مشکوکی از یکی از افراد غریبه و آشنا دیدید، با کودک بگویید در خانه ما از این کارها نمی کنیم، یا مثلا ما این رفتارها را خوش نداریم و فکر می کنم خیلی از آدم‌های دیگه دنیا هم تاییدش نمی کنن. این کار باید در زمینه از واقعیت انجام شود. کودک باید ببیند که شما واقعا برخی رفتارها را عیب می دانید و با آنها نمی پردازید. حتی اگر در حال مشاهده یک رفتار مشکوک توسط یکی از بستگان نزدیک مانند پسر خاله و یا پسر عمه باشد. گرچه این کار گاه بسیار مشکل است، اما کودک باید بداند که ارزش‌های خانواده او و قوانینی که در خانه آنها وجود دارد حتی با قوانین خانواده خاله و عمه‌اش فرق دارد. بیشتر روی ارزش‌های خانوادگیتون تأکید کنید. این کار نیز باید در محیط آرام و بدون ترس و سختگیری انجام بگیرد. مخالفت با تماس بدنی. هر کودک باید بداند که هیچ کس حق ندارد او را به زور ببوسد یا در آغوش بگیرد. باید به فرزند خود بیاموزیم که اگر فرد او را مجبور به انجام چنین کارهایی کرد، حتما به پدر و مادر یا بقیه اعضای خانواده اطلاع دهد. صحبت نکردن با بیگانه ها. کودکان هیچگاه نباید با افراد بیگانه صحبت کنند یا هدیه از آنها دریافت کنند. البته با کودک خود آموزش دهید که گاه استثنایی های هم وجود دارند. مثلا اگر در سرک گم شد باید پیش مغازه‌دار یا پلیس بره و از او کمک بخواهد. قانون شکنی. با کودک خود آموزش بدهید که در واقع خطر اجازه دارد هر قانونی را زیر پا بگذارد. حتما با آنها بفهمانید که در شرایط بحرانی هر کاری که برای نجات خود انجام بدهد با پشتیبانی شما همراه است. مثلا می توانند فرار کنند، خیلی بلند فریاد بکشند و یا چیغ بزنند. راهکارهای برای آماده کردن کودک برای مقابله با وضعیت‌های مشکوک به تعرض جنسی. راه‌های فرار از یک موقعیت و یا وضعیتی که ممکن است سوء استفاده جنسی در آن رخ دهد را به کودکانتان بیاموزید. می توانید این کار را از داستان‌ها و یا سناریوهای اینچنین آغاز کنید. مادر سپیده و سارا آنها را برای خریدن نوشابه به سوپرمارکت می فرسته. آنها بارها برای خریداری به یک فروشگاه رفته. وقتی آنها وارد می شوند، همسایه که پیرمرد است آنها را برای خوردن بسکیت به خانهش دعوت می کند. وقتی آنها میرن و بسکیت می خورن، پیرمرد شروع به مالیدن پای سارا می کند. از کودک 6 تا 8 سالتان بپرسید که اگر او به جای سارا بود چه کار میکرد؟ به چه کس خبر میداد؟ میتوانید داستان را این طور ادامه بدهید که اگر پیرمرد با آنها بگوید اگر به کسی چیزی نگوید من هر بار که اینجا میایید به شما بسکیت میدهم، آنها چه کار باید بکنند؟ اگر آنها را تهدید کند که به صاحب خانهشان میگوید که آنها را از خانه بیرون بکند، بچه ها باید چه کار بکنند؟ خلاق باشید. مثال های از این دست بیاورید. شما می توانید با تأکید بر آنچی خود بچه ها می دانند با آنها روش های مقابل هم بیاموزید. فهرستی از کسانی که ممکن است کودک در صورت احساس خطر با آنها پناه ببرد برای او مشخص کنید. ترجیحاً از زنان و خانم های مورد اعتماد و دسترس. حمام کردن کودک فرصت خوبی برای آموزش نقاط خصوصی بدن و راه های محافظت از آنها به کودک است. به کودکتان نشان دهید که شستن و تمیز نگه داشتن این ناحیه برای سلامتی او اهمیت دارد و در ضمن باید مراقب باشد که به این نقطه دست نزند. نشان دهید که شما هم فقط برای سلامتی و پاکیزه نگه داشتن او به این نقطه دست می زنید. در سنین بالاتر در صورتی که او را به حمام می برید با او فرصت دهید تا این ناحیه را خودش بشوید. فرق بین لمس و تماس های خوب، بد و مشکوک را به کودکانتان آموزش دهید. تماس های خوب، بغل کردن، گرفتن دست ها، نوازش کردن موها برای ابراز لطف، بوسیدن معمولی به شیوه اقوام و نزدیکان، ضربه ملایم به پشت برای تحسین و تشویق، معاینه توسط دکتر، تماس های مشکوک، چندک گرفتن، قلقلک و لمس نقاط خصوصی بدن، دست دادن همراه با چندک گرفتن دست، بغل کردن طولانی مدت، تماس های بد، چندک گرفتن پاها و وسط پاها، نوازش ناحیه تناسلی، مولیدن پشت و کمر یا هر نقطه ای از بدن به پشت و باسن، دست زدن به ناحیه تناسلی و سینه ها. آزار جنسی کودک چی عوارض در پی خواهد داشت؟ کودکان در سنین 9 الی 12 سالگی که قربانی آزار جنسی می گردند اکثراً به دلیل مشکلاتی که در صحبت کردن در مورد این مسئله دارند، دچار واپس‌زنی جنسیت و اختلال در هویت جنسی می‌شوند. درگیری و اشتغال ذهنی آنها با مسائل جنسی سبب می‌شود که گاهی به صورت بی‌شرمانه و توأم با پررویی به توضیحات واقعات بپردازند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید صدیقی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
خانم گریه و زاری از فراغت علا یا جان گل امه، خانم گریه و زاری از فراغت علا یا جان گل امه، بگو از کی بگیرم از فراغت و کجاست یار گل من، بگو از کی بگیرم از فراغت و کجاست یار گل من، با هر جا هستی یارم ای نگارم علا یار جان گل من، با هر جا هستی یارم ای نگارم علا یار جان گل من، بیا دیگر نمانده صبر و طاقت و کجا چار گل من بیا دیگر نمانده صبر و طاقت و کجا جان گل من غریبم چش برایم چش برایم با خدا یار گل من غریبم چش برایم چش برایم با خدا جان گل من چیزی جز دیدن رویت نمایم با خدا یار گل من چیزی جز دیدن رویت نمایم با خدا جان گل من الویا جان گل من عمری ما در فراقت گریه کردم و کجاست یار گل من عمری ما در فراقت